401 من اینو بالا به قول آقای علیپور مستند صحبت، ما 30 نفر رو با سواد کردیم حداقل، یعنی سواد نداشته چه اتباع چه ایرانی
و این چه رده های سنی بودن
از همین 11 سال تا 18 سال، یعنی ما بچه 14 ساله ایرانی داریم که توی همین تهران و اسلام شهر و شهر سنت و سواد نداره. خب ما اولی مرحله، خب ما اینو با توجه به اینکه حالا معلم از بیرون می آوردیم، هفته ای 3 روز ما معلم داشتیم اونجا، بچه با سواد شد و وقتی رد میشد مثلا اتاق روانشناس مددکار کیف میکردیم ما و خودش هم لذت میبرد و کم کم ببین این وقتی با سواد که میشن، سواد حتما نیست که شما یه لیسانس بگیری یا فوق لیسانس، سواد برای اون بچه الان دکترا
خوندن و نوشتن،
بله خوندن و همین یه آگاهی بیشتری بهش میده و این آگاهی باعث میشه خب آقا آره شما راست میگی که من چرا این کارو بیو درم چیکار کنم. وقتی این سوال رو میپرسه
میرسه به اون مرحله که میگه خب من اگه اون کارو نکنم پس چیکار کنم؟
دقیقاً خب من چیکار کنم؟
شاید پیش خودش هم بگه منی که الان سواد دارم چرا باید مثلا سرم نمیدونم توی یه سطل آشغال باشه، بخوام برم مثلا یه چیزی رو از اونجا بردارم تا بشه 100,000 تومان درآمد.
شما وقتی پله پله جلو میرین، ما از سواد شروع میکنیم بعد به این سوال میرسه که خب اصلا اون جایی من نبود اونجا،
دقیقاً
الان باید چیکار کنم؟
یعنی شخصیت جدیدم دارید بهش میگید؟
شخصیتش بله شکل میگید. خب من الان باید چیکار کنم؟ خب ما راهنماییش میکنیم، میگیم اولا چی دوست داره. خب خیلی هاشون نمیدونن، ما خودمونم تا یه سنی نمیدونستیم واقعا چی دوست داریم، به خاطر هم خیلی از استعدادهای همین خود ما هم نابود میشد. به خاطر همین ما با توجه به امکاناتی که داریم، عزیزانی که به ما کمک میکنن در زمینه کاری و زمینه هایی ما ببینید کارهایی که فنی هستن، خیاطی، کارهایی مثل تعمیر ماشین، تعمیر لوازم خانگی، کارهایی که فنی هستن، یعنی وقتی از اینجا بچه ترخیص میشه و میره پیرو اون دنباله رو میره و درآمد خوب هم داره.
این آموزشه چجوری به بچه‌ها داده میشه؟ یعنی شما مثلا اون رو وردست یک مکانیک میگذارید بره یاد بگیره یا تو هم مجموعه خودتون؟
ببینید عرض کردم خدمتتون، ما دو دسته داریم، یه دسته که شامل اون بچه‌ای میشن که توی کارگاه خودمون فعال هستن.
خب چه کارگاهی هستن؟
خیاطی داریم، کیفدوزی داریم و میناکاری.
این سه تا،
این سه تا توی مرکز خودمون الان فعال هستن.
درسته.
و تعداد حداقل 20 از بچه ها هم کار میکنن.
شما دارن
فهم. بله.
خب
یه تعدادی از بچه ها هستن سنشون بیشتره، یعنی بالای 15 سال هستن و علاوه بر این که نیاز دارن کار یاد بگیرن، نیاز به درآمد هم دارن. چرا نیاز دارن؟ چون وقتی 18 سالشون بشه متاسفانه هیچ حمایتی ازشون انجام نمیشه. یعنی ما بچه داریم الان 18 سالشه و ما از چند ماه قبل نامه‌نگاری انجام دادیم برای یه هزینه کمک موردی به ما بدن که بتونیم خونه تهیه کنیم براش. این کمک چقدره به نظرتون؟ 20 میلیون تومان.
20 میلیون تومان.
خب این حالا بایا با 20 میلیون میشه خونه
براش. این بچه الان توی همون بازه زمانی تا قبل از 18 سالگی رفته مهارت‌ها رو یاد گرفته؟
مهارت‌ها رو هم الان یاد گرفته.
تو چه زمینه ای مثلا این موردی که دارید میگید؟
بله این موردی که ما الان داریم اتفاقا با خود فکر کنم صدا و سیما هم همکاری کرده تو کار تدوین و کلا
نرم‌افزار
فوق‌العاده است، یعنی تو هم کار فیلمبرداری و تدوین.
این که به هر حال هر زمینه‌ای رو احساس می‌کنید که میتونه کمک بکنه به اینکه استعداد بچه‌ها
حالا این مثلا استعدادش خب موقعی که خون توی خانواده خودشون بود از 15 سالگی ما در خدمتش هستیم، قبل از اون خب پدر داشته، بعد از مرگ پدرش مرکز ما میاد، خب قبل از اون آموزشایی رو دیده بود در این زمینه. ما پیرو به همون آموزشایی که دیده بود همون مسیر رو ما ادامهش رو رفتیم و خب توی کافینت و جایی که آقای علیپور روابطی داشتن ایشون مشغول به کار شدن، درآمد داره ولی خب ما یه پولی میخوایم که براش جا تهیه بشه، متاسفانه حمایتی نیست.
آقای میرزایان، حالا ما یه بحث دوباره با شما ادامه بدیم راجع به همین بحث و بعدش آقای علیپور عزیزم ازشون استفاده خواهیم کرد در ادامه گفتگومون. اونم این که بچه‌ها خب حالا میان میپذیرن که توی یه محیطی قرار گرفتن که قرار هست به اونها یک کاراکتر، یک شخصیت جدید رو ارائه بکنه، کمک بکنه که خودشون رو به یه شکل دیگه معرفی بکنن و با جامعه به یه شکل دیگه هم برخورد بکنن. چقدر فکر میکنید ظرفیت پذیرش از توی جامعه واسه این بچه ها وجود داره؟
البته هستن گروه هایی که واقعا به ما کمک میکنن، حالا اصلا هم مهم نیست براشون اتبا بودن یا ایرانی بودن. ببینید همونجوری که شما فرمودین، نگرش یه چیزی که خیلی سخت تغییر دادنش، ولی ما سبک زندگی رو تغییر میتونیم بدیم. ما بچه ها هستن، ما در مورد مهارت نقل خودم براشون هفتگی جلسه میذارم، مهارت نگفتن، جرأت‌مندی، مهارت هایی که نیازشون است در برخورد با بقیه، ما این مهارت ها رو بهشون میگیم و اینا به کار میبرن. ما بچه‌ای هم که میفرستیم سر کار ماه اول با ماه دومشون کسی که اونجا بالاخره باشون کار میکنن زمین تا آسمون فرق میکنه تفاوت، یعنی تفاوت رفتاریشون. بچه ها زود یاد میگیرن و چون این امنیت و آرامش و اون درآمده رو میبینن، شاید درآمده اونطوری نباشه که بیرون داشتن، ولی این رفاهی که الان دارن، آرامشی که دارن، میدونن که این به دردشون میخوره و اینو میپذیرن و همینو انتقال میدن به دیگرانی که باشون در ارتباط هست. و این خیلی مهمه. ببین وقتی شما خودت آرامش داری میتونی به دیگران انتقال بدی. وقتی خودت دچار استرابی این هستی که مدام این کارو از دست بدی، الان بگیرن منو نگیرن من، وقتی این استرابو نداری، ما الان به بچه‌ها معرفی نامه میدیم بدون استرس بیرون برن بشن، این استرس ها رو ما ازشون دور کردیم و همین اطمینان رو قطعا به افرادی که باشون سر کار دارن میدن. ما الان بچه هامون فوتبال بازی میکنن، بیرون میرن و خیلی خوب ارتباط گرفتن و تا حدود زیادی چیزی که ما دیدیم مشاهده هم بوده مردم هم پذیرفتنشون.
و توی بخش قبلی یه اشاره هم کردید به این که اگر توی اون سه شاخه‌ای که خودتون دارید فعالیت میکنید فعالیت بچه‌ها تعریف نشه، اونها رو به مراکزی معرفی میکنید که اونجا برن کسب مهارت بکنن.
بله.
این سوال تو ذهن من ایجاد شد، شاید برای مخاطبانمونم باشه، اونم اینکه تا چه اندازه اون فرد صلاحیت آموزش رو داشته باشه چطور تعیین میشه، چگونه این کارو میکنید؟
خب ببینید، اول که قربالگری میشن، یعنی خب. توی همون کارگاهای خودمون قربالگری میشن. خب. از لحاظ اینکه این بچه تفکرات فرار رو خب ببینید، این بچه‌ها تحت تاثیر اون تفکراتی که چندین سال باهاش زندگی کردن هستن. ما بچه داشتیم خیلی هم ما فکر کردیم دیگه تمومه و همه جوری، ما آقای علیپور کارت خودش رو در اختیارش میذاشت، ما اینطوری هم ما اطمینان داریم خرید میکردن برایمون. توی یه لحظه یه جرقه به ذهنش میخوره، ما بچه‌هامون چند تاش، یعنی خیلی هاشون دچار اعتیاد شدید بودن و اصلا توی مرکز ما ترک کردن. و خب اون افکار سراغشون میاد و ممکنه برنگردن. ما خب دیگه میام با اون بحثایی که باشون انجام، مشاورایی که انجام میدیم، بحثایی که بالاخره انجام گرفته، اعتماد ما رو جلب میکنن و ما اینا رو معرفی میکنیم و وقتی خودشون درآمد رو میبینن، وقتی خودشون رضایتمندی رو میبینن، احساس رضایتمندی رو میشه توی رفتارشون مشاهده کرد. وقتی بچه میره سر کار میاد و در هفته یک دو بارم فوتبال میره بیرون بازی میکنه، این اصلا شما نمیتونید با اون بچه‌ای که روز اول اومده مقایسش کنید. بچه ما داشتیم که از شهرستان اومده تهران و سریعا جذب این گروه های خلاف شده و مواد مخدر، گل و سایر مواد رو میفروخت و خودش هم درگیرش شده.
خب.
و روزای اول بیقراری شدید، خوابای طولانی، درگیری با بقیه، و الان شما بعد از دو ماه مشاهده میکنید از نظر ظاهری و مادرش اومده بود دیده بودش، انقدر خوب بود، میگه من نمیبرم بچه رو. یعنی شرایط اونجا
حالا برعکسش اگه اتفاق بیفته، یعنی مثلا بچه رسما اعلام بکنه من نمیخوام اینجا بمونم، این یک. دو اینکه خانواده مخالفت بکنه، چون یه صحبتی رو هم آقای علیپور اشاره کردن به اینکه مثلا یه خانواده‌ای حتی به قیمت مثلا یه رفتار عجیب و غریب مانع از این شده بود که بچه‌ش بمونه اونجا.
ببینید، ما بچه‌هامون با دستور قضایی میان، با دست حتی اون بچه که خود معرف میاد ما میبریم دادگاه براش دستور قضایی میگیریم. برای ترخیص شدنشون هم دستور قضایی نیازه. برای ترخیص شدن ما بازدید از منزل انجام میدیم، یعنی یه پدری اومده و میخواد بچه‌شو ببره.
یعنی صرفا معرفی اون بچه به مجموعه شما نیست، بلکه باید دستور و مجوز قضایی باشه.
مجوز قضایی نیاز قطعا. خب. و برای ترخیص کردنش ما شرایط پدر تست اعتیاد میگیریم و بازدید از منزل انجام میشه و اگر شرایط مناسب بود ما بچه رو ترخیص میکنیم. گاهی اوقات هست یه اختلاف نظرهایی با هم دارن، خب حل میشه و اونا خب شرایط خانواده هم خوب هستش.
برست.
بعضی وقتا نه، پدر اعتیاد داره، هم که شما اصرار که این بچه نه من نمیذارم سر کار بره، و خب ما میدونستیم این بچه منبع درآمدش هستش.
برست.
و ما خب با توجه به اینکه خصوصا قاضی هم تشخیص نمیده که این بچه ترخیص بشه، بعضی موقع درگیری به وجود میاد، بچه‌ها بخوان برن، که این گاهن فرارایی که پیش میاد از همین دست است. یعنی بچه‌هایی که توی خیابون توسط اورژانس و حالا نیروی شهرداری یا پلیس اینا رو میگیرن و چون زیر سن قانونی هستن به جای کانون مرکز مرد. یعنی ما الان بچه‌ای داریم که چندین بار سابقه دزدی داره و دوست نداره اینجا بمونه، و خب ما چون دستور غذایی هستش اینجا میمونه و خب مطمئنا اگر فرصتش پیش بیاد فرار میکنه، ولی خب ما تمام تلاشمون این بوده همون بچه رو هم بتونیم جذب کنیم، یعنی همون بچه ما الان حالا اگه ان شاء الله تشریف بیارن حضوری الان سواد داره و خداش بده روزه میگیره، روزه میگیره و الان خودش میگه کمک هم کنید که پدر مادرم پدر بزرگش است بیاد دنبال من، قول میدم دیگه کارامو انجام ندم و واقعا ما تاثیر این رفتارا رو دیدیم. حالا ایشالله بتونیم ادامه رو هم موفق.
خب ما یه سوال من از آقای علیپور بپرسم. آقای علیپور حالا یه بخش در واقع سوالی که من پرسیدم رو آقای میرزاییان جواب دادن، اما یه بخشش موند. شما میخواید یک بچه ای رو توی سنین نوجوانی بسپارید به یک فردی به عنوان معلم یا آموزگار یا کسی که اصلا قرار هست مهارتی رو به او بیاموزه، صلاحیت اون آموزگار یا اون کسی که قرار هست آموزش بده رو شما چطور تعیین میکنید؟
واقعیت هم حالا خیلی ما اینجا صحبت از اشتغال و آموزش کردیم، کمتر صحبت از تحصیل شد و سواد آموزی. ما ابتدای کار اینم عرض کنم خدمتتون که بحث سواد آموزی بچه‌هایی که شرایط مدرسه رفتن رو ندارن رو اشاره کرد آقای میرزایی، چندین دوره ما دوره سواد آموزی داشتیم، بچه‌هایی که حتی ساعت رو نمیتونستن متوجه بشن، رنگا رو تشخیص رنگا رو بلد نبودن، یا بچه‌ای که الان مدرسه میرن اون آموزش و بحث مهارت آموزی در کنار مدرسه اتفاق میفته. الان بچه‌های مرکز ما میرن مدرسه غیر انتفاعی. این که صلاحیت اینا چجور تایید میشه دیگه، واقعیت آزموده را میگن آزموده خطا است دیگه. انقدر تو این چند سال ما اتفاقات دیدیم، معلمانی که میان الان معلمانی هستن که از خود آموزش پرورش دوستان هماهنگ میکنن، ما معلم داوطلب به سختی قبول میکنیم چون فرایند آموزش ممکنه نصف کار بمونه و استعلامایی که مد نظر هست از مراجع مربوطه گرفته میشه که صلاحیت این دوستان تایید میشه و به صورت کوتاه مدت و به صورت بلند مدت کنارشون هستن و به بچه آموزش میدن، چه به صورت عمومی چه به صورت خصوصی، و بچه ها رو با سواد میکنن. به این شکل بچه ها آموزش میبینن.
بسیار عالی.
بله. توی نکته هم حالا اگه داخل پرانتز صلاح بدونید، تو بحث فرهنگ سازی هم به نظر من چون حالا برگردیم به یه ذره به اون صحبت قبلترمون، حیفم بیاد اینو نگم، مردم خیلی میتونن توی این موضوع مؤثر باشند، یعنی کنار بچه‌ها باشن و همون سر چهارراه‌ها اون بایدهایی که بین ما رد و بدل شده رو به بچه‌ها به صورت رو در رو آموزش بدن.
درسته.
یعنی سر چهارراه اگر قراره یه بچه‌ای داره یه چیزی گلی میفروشه، داره اسفندی دود میکنه، هر کسی به اون بچه یک بار بگه تو باید درس بخونی، تو باید آموزش ببینی، این بایدها و نکات موجب میشه که به اون بچه القا بشه. یه نکته هم آقای میرزایی شما هم بین ما بین صحبت‌ها اشاره کردید، حیفم میاد بازم نگم، این که چجور میشه این بچه‌ها پا به کار میمونن و از اونجا نمیرن و آموزش میبینن و درس میخونن یا غیره، هیچی نیست الا کلمه محبت و رفاقت.
بله. این که خیلی مهمه، یعنی واقعیتش این هست که وقتی که ببینن اون فضا فضای امنی آرامش رو براشون به وجود بیاره، بدون شک حاضر نیستن که ازش دل بکنن و خوب اشاره کردید تقریبا قریب اتفاق میمونه، حالا یه عده‌ای هم واقعا دیگه به هر حال شاید با اون فضا نتونن به هر شرایطی کنار بیان دیگه.
بچه‌های ما داشتیم که خانواده اومده دنبالشون و نمیخواستن برن،
یعنی دوست داشته بمونن،
دوست داشتن بمونن.
و اینجا اولویت با چی بوده؟ با خانواده بودی؟ با نظر بچه؟
دستور غذایی.
ما اولویتمون خانواده است. اگر میگی بچه خون خانواده جسارت نشه، بعد برش به از اون مرکزه که بخواد بچه خانواده دور باشه.
درسته.
ولی خب خانواده رو کی درست کرده؟ از کجا شکسته به اون روز افتاده؟ خیلی از ماهایی که اطراف اون خانواده هایی که آسیب دیده هستن هستیم و مقصریم دیگه. یعنی رها کردیم یه سری موضوعات رو، بعد پیشگیری نکردیم. خدمتتونم عرض کردم بهترین راهکار فقط پیشگیری توی این موضوعه و به کمک مردم. بازم یعنی هی بیان ما یه اشاره دمای درخشان عزیز روز تبلیغ رو در رو، یعنی آموزش رو در رو، من انقدر این کارو دوست دارم که یعنی شاید شما بفرمایید من برم تو صدا سیما بخوام صحبت بکنم و قبول ندارم، یعنی میگم این بچه رو در روی من بشینه، من با این دو دقیقه گپ بزنم. بله بله. میگم یه مثالی داشت یه آقای، ببخشید شاید بیادایی بشه، یه جایی نشست گفت اومد یه دریوری به چند نفر گفت، بعد پیش که بر نخورد، بعد گفت ببخشید با تو هم بعد به همه برخورد. خب ده میگن تبلیغ رو در رو، من باور کنید خیلی قبول
دارم.
احسن. حالا من عبارت انگلیسیش رو نگفتم که اون لغت نامه میتونم عبارت انگلیسی رو نگه داشتم، یعنی بچه‌هایی که میان تو مرکز رو در رو میشینن، صحبت میشه باهاشون، وقت براش گذاشته میشه. بچه‌ای که دادی رو هیچ حسابش نمیکرد، خب بره. وقتی میره تو با اون تحصیلاتت با اون اولدورم بولدرمت میشینی بغل این، باش غذا میخوری، میوه میخوری. آقا ما تو این مملکت وزیر داشتیم، حالش بد بود، شما اسمش هم بردید حالا مو این صحبتا. میگفت تصویری بگیریم این بچه‌ها یه دعایی برای من بکنن، به اون بچه‌ها ارزش قائل بود. آره عزیزم. اگه بشینن یا دوستان دیگه که میان به قول میشین بچه‌ها میشینن، نمیتونم الان اسمشون رو ببرم، شاید راضی نباشن، از مسئولین هستن، ولی خب تأثیر میذارن روی این بچه‌ها، بچه‌ها لذت میبرن میبینن اینو کنارشون.
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم، بازم خدمتتون هستیم، ان شاءالله بخش پایانی گفتگو. خب دوستان عزیز، همچنان با ادامه یه برنامه در خدمتون هستیم، دقایق پایانی بحثمون هست و جمع‌بندی گفتگو. آقای حسین علی پور عزیز، دقایق پایانی فرصت زیادی هم نیست، من سوالی که میخوام از شما بپرسم شاید دیگه الان جاش هست که بهش اشاره بکنیم. یه بخشی از زندگیتون رو، شاید بخش زیادی از زندگیتون رو، چند ساله که معطوف کردید به یک کار خیر. خودتون فکر میکنید که براتون چه آورده یه معنوی بسیار حالا تو این زمینه داشته؟ اگه قرار باشه ازش صحبت بکنید.
آره، به نظرم خیلی خلاصه مختصر مفید، من دیروز رو دیوار، حالا خیلی موضوع شد چیزهای حدیث و روایت، بالا آقا صحبت قشنگ می نیسن اینها، گفت کسی که به کسی کمک میکنه خدا اونو کمک میکنه، حالشو خوب میکنه. به نظرم همون آرامشه، حال خوب بچه‌ها یا اون لبخند بچه‌ها، رضایت بخشی که شب، حالا ما خیلی شاید جای مختلف دولتی خصوصی های ما کار کردیم، کار میکنیم، ولی اثر بخشی شب میری خونه میبینی اتفاقای خوب با این بچه‌ها میفته، حالشون خوبه، اون آرامش رو دارن، بهترین ثمره است به نظرم. و اینکه میدونم راحت صحبت کنم با آقایونی که تو دولت هستن، جای مختلف هستن، آقا پشت ما این بچه‌هان، راحت بگم این حرفو.
این آرامش تو زندگیتون جریان داره؟
آره، فوق العاده. من به پشتوانه این بچه‌ها همیشه صحبت کردم. بعضی موقع من شاهی زاکانی روز داشتم صحبت می‌کردم، میگفت رفتم درخواست کنم شهردار محترم، یه صحبتی بود اینا، یا دوستان عواملشون که میریم خدمتشون، این آرامشه. بعد میگن که شما اومدی بگیری بری، معلوم بخاطر این. و اینجا خیلی خلاصه درد 30 ثانیه تشکرام بکنم. آره خیلی گرم، 30 ثانیه تشکر بکنم از همون کسایی که همراه ما بودن. بعضیارو خیلی اسم نمیشه برد، دوستم ندارن اسمشون رو ببریم، اسم هیچ کیو نمیبرم، ولی بعضی رو که حالا قائلم که اسمشون رو ببرم، شاید یکی تو زندگیم خیلی دوستش دارم، بهش میگم زیاده، اسمش زیاده، کلا کمک اون میکنن تو موضوعات مختلف، اتفاقای مختلف، از همشون تشکر میکنم و از خیرین محترمم تشکر میکنم. آخرین صحبت همی که تو رو خدا کنار بچه‌ها باشی، همه جا
باشی، ان شاءالله که همینطور باشه. آقای میرزای عزیز، شما هم اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
من تشکر میکنم از وقتی که به بچه‌ها دادیم،
یعنی
ما صدای بچه‌ها باشیم و امیدوارم تو ادامه مسیرم بتونیم کمکی باشیم حتی برای یک نفر از بچه‌ها.
انشالله که همینطور باشه، امیدواریم که کار خیرتون به سرانجام هم برسه. اون نگاه های قابل احترامی که در طول برنامه بارها ازش یاد کردید، نگرانی هایی که کاملا مشخصه این فرزندان خودتون نگرانشون هستید، به سرانجام برسه. انشالله هرچی زودتر بتونید اهدافی که تو ذهنتون دارید رو به نتیجه برسونید و براتون هم آرزوی سلامت و تندرستی داریم و موفقیت در ادامه راهتون. متشکرم از تک تک شما، زنده باشید. و برای شما مخاطبان گرامی هم بهترین ها رو آرزو مندیم. تا فرصتی دیگر رو همه شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شبتون بخیر و نیکی باشه دوستان عزیز شنونده. در آستانه به روایتی سال و روز شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. این شب رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امشب دل آسمان غرق اندوه است، زمین در سوگ بانوی نشسته که روشنی خانه وحی بود. فاطمه سلام الله علیها گل بهشتی پیامبر به دیدار پدر شتافت و مدینه در غم او سیاه پوش شد. مورد تاریخ شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چند روایت وجود دارد که یکی بنا به روایتی 75 روز بعد از رحلت پدر گرامیشان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 13 جمادی الاول است و به روایت مشهورتری در سن 18 سالگی و 95 روز بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطابق با روز سه‌شنبه سوم جمادی الثانی است. دوباره چشمه اشک است که می جوشد در امتداد ناله یک طفل به پای تابوتی که می گوید خدایا مادرم را کجا می برند.
به خان که خاطرم از غم در این شبانگه ماتم، دلم شکسته و بارم زدیدش که دمادم، به خان تران کشوری دوباره در سر دارم، عجیب در دلم امشب هوای مادر دارم، کمین خانه خورشید نشستم رسیایی برای بردن نورش به پردگاه تبایی، هجوم باد مخالف به شور مرک کوشید، پر از قصابت و کینه به دل چو صاعق کوبی.
شب آرامی را براتون آرزو میکنم و امیدوارم که هر کجا که هستید زیر سایه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها لحظات بسیار پربرکتی رو سپری بکنید. با ما همچنان باشید. اینجا پخش شبکه تخصصی اقتصاد. دعوت میکنم آخرین برنامه در این نوبت کاری رهیافت رو بشنوید.